الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، خداوند مسخره کنندگان را مسخره می کند. در این عبارت آیان مفسرین به توجیه پرداختند برای نامناسب بودن کلمه استهزاء با مقام پاک خداوندی. در عبارات چه از حیث مفردات که در عبارت به کار رود، چه از حیث اسناد و ترکیب، ما تابع ظواهریم مگر قرینه عقلی یا نقلی در برابر قائم شود که ظاهر را از ظهور بگرداند. اما تا قرینه قابل اعتماد نباشد، ظهور متبع است. روی این جهت ما زود دست از عبارت نمی کشیم. الله یستهزئ بهم، استهزاء اسناد پیدا کرده است به خود ذات مقدس خدا. از این نمی توانیم دست بکشیم مگر با قرینه قطعی. حالا اون توجیهات ببینیم راجع به چه مطلبه و تا کجا درسته و کدوم وجه نادرسته. عرض شد استهزا از نظر اینکه تلبیسه و به اشتباه انداختنه برای ذات مقدس خداوندی که هدایت کننده است تناسب ندارد. استهزا همینطوره، چون ظاهری درست میکند زیبا و باطنش خراب تلبیس. مکر همینطور. نه چرا، میگه انا معکم. استهزا میگه ما میگیم آمنا، ولی به اونا میگه نه با شمایی. میگه پس چرا آمنا گفتید؟ میگه مسخرشون میکن، ظاهرش آمناست، میخوام به اینطور مسخرشون کنیم. البته گاهی از لحن حرکت، یعنی از طرز حرکت استفاده میشه مسخره، ولی گاهی خود همین در ظاهر میگیم ایمان داریم اما اونجا نمیذاریم خلافش ظاهر بشه، در باطن کار شکنی میکنیم. این ایمان داریم، این موافقت، موافقت مسخره عملی است. اگر بفهمن مؤمنین که در ظاهر دارن مسخره میکنن، دیگه اونها نقششون رنگی نخواهد داشت، اثری نخواهد داشت. بس این اسم میگن قالو آمن و اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معکم، خودشون به کار بردن انما نحن مسلمون. به همین که ما به یک ظواهری سرگرمشون میکنیم و در باطن کار شکنی، بهشون میگیم آمنا ولی در باطن نه. این جریان استهزا از نظر تلبیس و از نظر سبک‌کاری انسان‌های فرزانه این کارهای سبک رو انجام نمیدن، کسی رو دست بیندازن، از این جد برای خدا ناسازگار است. ولی آیا ابتداءً اینطوره یا در همه جا؟ کسی ابتدای به این کار بکند این معایب رو داره، یا اگر جزای کسی را داد بازم این عیب رو داره؟ العربو به بابک، العرفو به بابک، به عرف مراجعه میکنیم. در جایی که جزا میدن کسی را میگن این خوبه، اصلا جزا ان وفاقا، جزا مناسب همینه. با ماکر به مکرش، با خودگر به خودش، با مستهزه به استهزاش، این جزا وفاقه. بنابراین عیب‌های تلبیس و سبک بودن در اینجا جاری نیست. پس ما به مطلب خود باقی هستیم مگر قرینه دیگه قائم بشه. لذا وجه اول که اصلا استهزا را به معنای خود نمی گرفتن هیچ، می گفتن جزای استهزا منتهاش به نام استهزا نامیده شده، نامگذاری معنا نداره. جزای چیزی از استهزا و مکر داره که بهش گفتن استهزا، بهش گفتن مکر. وجه اول که لابد یادتون هست دیروز عرض کردم، گفتن هیچ معنایی نیست جز جزا، فقط بهش گفتن استهزا به عنوان مشاکله لفظی. این وجه اول مردود. وجه دوم نه، جزایی است استهزایی، مکری، خدعه‌ای. واقعا در این جزا استهزا هست، اما استهزای خودشون هست که به خودشون برگشته. ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. پس کار خودشون برگشته، نه خداوند استهزایی کرده باشد. استهزا برگشته به اونها، اما کار خودشون هست. فقط سنت خداست که اینها را به خودشون برگرداند. ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله، فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. میگیم بله، بازگشت مکر به خودشون میشود روی این سنت، قبول. اما مکری هم از جانب خدا باشد، همونطور که در باره ختم الله ختمی هست، عذاب عظیمی هم از جانب خدا باشد. در اونجا میخوان بگن بازگشت کارهاشون به خودشونه، اما نگفتن دیگه چیز دیگه در بین نیست تا اونجا قرینه شود برای به هم زدن اسناد اینجا، که بگن مکر سیئ به خودشون برگشت و دیگر چیزی در کار نیست. اگر چیزی در کار نبود مجبور بودیم این اسناد مکر را و استهزاء را به خدا برش گردونیم، بگیم نه مراد همون مکر خودشونه. اما قرینه برای نفی اینجا قائم نشده، فقط اثبات اونجاست که مکرشون به خودشون برمیگردد، اما از جانب خدا جزای مکر ندارن نفی نشده. پس اونجا نفی اینجا نمی کند. باز عبارت به قوه خود باقی است و وجه دوم هم ضعیف میشه. وجه دوم این بود که مکر خودشون به خودشون برمیگردد. بگیم علاوه اینجا خدا به خودش نسبت داده الله یستهزئ بهم، پس این به قوه خودش هنوز باقی است. وجه سوم، چرا؟ یه بازگشت دیگه، قبوله، برمیگرده به خودشون دیگه، برمیگرده به خودشون. که بگه دیگه مطلبی نیست، بس ما سر این عبارت اونجا قبول داریم خودعه به خودشون برمیگردد، اما دیگه مطلبی نیست. این نیست چون نفی نکرده و ما روی ظواهر داریم جلو میریم. اونجا میفرماد خودشون به خودشون برمیگردد، اینجا میفرماد من هم خودشون میکنم. مگه همونجا نفرموده بود که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون؟ بعد در سوره منافقین میفرماید ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و هو خادعهم، نسبت به خودش میده. پس اینجا مثل همونجا مکر سیئ به خودشون برمیگرده، منم باشون مکر میکنم و یمکرون و یمکر الله. مسخرهشون به خودشون برمیگرده و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. از این طرفم یسخرون منهم فیسخرون منهم سخر الله منهم، خدا هم مسخرهشون میکنه. اگر شما دلیلی داشته باشید جز بازگشت سخریه مطلبی نیست، مجبوریم تأویل ببریم، ولی همچین دلیل نداریم. مکرشون به خودشون برمیگرده، این نتیجه طبیعی عمل. در برابر خدا حد که کرده اند جزا لازم دارن، جزاشون هم مسخره ای مانند مسخره خودشون. بنابراین وجه سوم پیش میاد که مسخره نباشد، اما تحقیر که نتیجه مسخره است، بالاخره کاری از خود خدا صادر بشه، مثل فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، حالا که کج شدن خدا هم قلبشون رو منحرف کرد. اینجا هم به عنوان مسخره نباشد، به عنوان نتیجه مسخره حقارت دادن. خوبه، حرف خوبیست، ولی ما از یستهزئوا چرا دست برداریم؟ علت چیه؟ خود یستهزئوا که سببه، چرا دست برداریم به مسبب بپردازیم؟ روی تلبیس و جهل، تلبیس و جهل رو گفتیم مربوط به استهزاء اولیه است بدون سابقه، استهزایی که به عنوان عقوبت نباشه اون زشته، اما استهزاء به عنوان عقوبت مثل عذاب دوزخ، مانند خسف، مانند زلزله است و امثال اینها، چون به عنوان کیفره با هیچ صفتی برخورد ندارد. بنابراین وجه سوم بد نیست، ولی در برابر وجه چهارمی که به خود لغت، به خود عبارت استناد می کند ضعیفه. وجه چهارم میگه نه، همین عبارتی که است ما همین رو میگیریم، الله یستهزئ بهم، خداوند استهزائشون میکنه، حالت مسخ، عملی که حالت مسخره‌ای دارد برای اونها انجام میده، هم در آخرت هم در دنیا. در دنیا به پیغمبر میفرماید اینها رو اجازه بده در میان مسلمین باشند، نماز بخوانند، از مزایا بهره ور شوند، از آسیب مسون بمانند، اما آرام آرام اونها رو بی آبرو میکنم، اینقدر از گوشه و کنار درباره اونها میگویم که لجن شوند در میان جمعیت، مثل عبدالله ابن ابی اصلا رنده شود. این کار رو من میکنم، ظاهرش احترامه، اما در باطن شروع میکنم مشت باز کردن و آبرو بردن. در آخرتم به همون آیهی که در سوره حدید عرض شد، قیورج او وراءکم فلتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، ظاهر عذاب، باطن رحمت، یعنی اون طرف رحمت، این طرف عذاب، باید در این عذاب بسوزن، و حال اینکه دنبال نور میگشتن. بنابراین الله یستهزئ بهم یمکرون و یمکر الله فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، همه اینا به نصاب خود باقی میمونند و دلیل پیدا نکردیم برای انصراف. و حتی از اینجا به نفع آیه 26 هم انشاءالله استفاده خواهیم کرد که نه، ازلال هم ازلال کیفر و ازلال پاداش نسبت به خدا داده می شود، منتاش نه به عنوان که زلالت رو مستقیم خدا پیش بیاره، به عنوان مهلت دادن تا در زلالت فرو برون. این رو انشاءالله اونجا بحثش خواهیم کرد. بله، جزاها در قیامت، یه مقداری در دنیاست. بله، اگر یه مسخره شخصی با شخصی بود جزا همین بود، اما مسخره با خداست. مثل این است که بگید 70 سال کسی گناه کرده، در اینجا یه خورده کیفرش بدن. چرا بی پایان؟ یک سیه، یعنی اندازه گیری به اندازه قرارداد اجتماعی، اما نه که قرارداد خدایی، اما نه اینکه یک سال یک سال، یک ماه یک ماه. پس تفاوت بین خلق و خالق کجا میره؟ و نهادهایی که جاودانه باید جوانه بزند خاموش کردن، از ناحیه خودش نهادهایی که جاودانه باید جوانه بزند خاموش کرده، پس صدمه جاودانه زده به خودش و در مقابل عظمت بی پایان قیام کرده. با این حساب سیلی زدن به صورت رقیب و همدوش، به صورت یه رتبه بالاتر، دو رتبه بالاتر، 10 رتبه بالاتر. بعد اگه این آغازت و اون آغازت جزا موافقه، همچین نیست بگیم این نور چشمیست اینو ببخشیم، اون یکی نه جزای بیشتر، نه، همه برابرن، اما بایستی کیفر رو مطابق گناه دید. مدت زمان رو نباید در نظر گرفت، کیفیت رو هم باید در نظر گرفت. اینها این جزا را دارن، جزای مناسب که مسخره با مسخره و مانند اینها روبرو شود. دو جوره، اگر اونها اون بچه ها نمی فهمن بعد سبک، اما آدم های زرنگی هن و دارن مسخره میکنن و تنبه هم پیدا نمی کنن. اولم تذکر، بچه هستو مسخره کرده، زشت مسخره کردن. اما انسان های فهمیدن و مرتب دارن مسخره میکنن، تذکرم داده میشه، می فهمن، دست بر نمی دارن، جزایی میخوان مناسب با خودشون. نه نه، درکشونو کار داریم. او اگه باشه پیغمبرم در مقابل خدا ممکن است و مخلوق، نه، بحث در درکه. یه وقت درک ضعیفه، یه وقت درک قویه. همه مخلوق در برابر خالق در صف ممکناتن، اون یه حسابه. اما اینها یکی درکشون ضعیفه، ناتوان فکریه، و یکی نه، درک ضعیف نیست، میفهمه، میداند داره چی کار میکنه. این برای که طعم کار خودش رو بچشد، از مقوله کار خودش باید به او تحمیل بشود تا بفهمد چه کاره است. خصوص با ظواهری که داریم، در مکر مکر فرموده، در خدعه خدعه، در استهزا استهزا، در زیغ زیغ، در زلال زلال، در هدایت هدایت. اینا نمیشه بگیم که تفننه. خب یک کلمه میفرمود جزا، نه، دقیق قرآن، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. منظور پس تحت این لفظ معنا خوابیده. وقتی اینطور شد، نیم، نه، موانع عقلی سر راه نیست. آیون البته مایل بودند و در نظر داشتن ساحت مقدس پروردگار را مراقب باشند، غباری از مطالب زشت ننشیند، شکر الله مسائیهم الجمیله. ولی باید عبارت پروردگار هم از مفاد خودش خالی نماند، خودش بهتر خود را تقدس میداد و تقدیس تا ما. معلوم میشه باید ما دقت کنیم در عبارات که بفهمیم اینجا جای عیب نیست. چرا آخه قباحت؟ حالا که گفتی داخل بحث میشی. اصلا قباحت مال مستقلات عقلیست، لذا عبارت دیروز که گفتیم ظلم، نمیشه گفت ظلمهم الله، چون ظلم قباحت ذاتی دارد، هیچ برو برگرد نداره. اما ما بقی، حتی دروغ قباحت ذاتی نداره. کیفرها به خاطر ظلمه. اگر این کیفرها سیلی، از سیلی انسان میلرزه. چرا بچه یتیم رو سیلی زدی؟ اما یه سیلی زد، بچه یتیم رو از بدیها و زشتیها نجات داد، به راه مدرسه و تعلیم و تربیت روانه کرد. دست سیلی بزن رو میبوسیم، میگیم خوب کار کرد. ای سیلی سیلی، صورتم کبود شد، یعنی نه، خیلی قیمت داشت. این از عدل و رحمت نشأت گرفت. با چاقو به جان کسی حمله کردن زشت، اما 5000 تومانم میدیم، تشکرم میکنیم به آقای جراح، آب با چاقو بیفت به جان عزیز ما، شکمش پاره کن، متشکرم هستی. چاقو چاقو، شکم پاره کردن، شکم پاره کردن، یکی از قساوت، یکی از دلسوزی و رحمت. همیشه منشأ رو باید نگاه کرد. اصولا استهزا، مکر، خدعه در مواقعی که مردم رو سرگیجه میده، از مسیر منحرف میکنه، زشتیش مال اونجاست، مال ظلمه. خودشون رنگ زشتی ذاتی ندارن، ولذا کسی که میخواد یه ملت رو نابود بکنه، یه جمعیت یه جا نشستن، میخواد به یه وسیله نابودشون کنه، با یه مکری انسان یک تو چاه بیندازه، از بین بره، 600 نفر رو نجات بده، میگن آفرین. این بدون برو برگرد 600 نفر رو میکشت. با خوب نقشه او رو از سر وا کردی، همه آفرین میگن. آقا آدم کشیه، چه جای آفرین؟ میگن نه، این اصلا تصمیم کشتن 600 نفر رو داشت. اگر راهی می داشتیم برای جلوگیری، اون راه رو انجام می دادیم، ولی جز کشتن راهی نبود. کشتیم. کشتن بده. چرا؟ چون ظلمه. اما ظالم رو کشتن عدله. عدله. مکر و استهزا و خدعه از یک سرچشمه اصیل و قبیح ذاتی که ظلم باشه رنگ گرفته و نوعاً مکر و استهزا مال اینجاست. همین، پس همین رو بگید. خب زشتی اولی بری چیه؟ دومی چه زشت نیست؟ تموم شد دیگه. خب خب یکیست، حالا زشته؟ کار ندارم، استهزا زشته؟ کی گفت؟ علت زشتیش چیه؟ خب مخوام برگردونیم به قباه عقلی. ما الان داریم روی عقل صحبت میکنیم. علت قبح استهزا و مکر چی؟ اگه با یه استهزا یه عده رو نجات دادیم، عده مظلوم، این زشت میدن اوغلا، با یک مکر، خود مکر، عده مظلوم مظلوم را ما خلاصی بخشیدیم. حذیفه در شبی که در تاریکی گیر کرده میان مشرکین، من نام میپرسن، زرنگی میکنه، نام این طرفی رو میپرسه، نام اون طرفی رو میپرسه که نام خودش رو نپرسن، با این زرنگی نجات پیدا میکنه. زشته که آقا شما در قانون پرسش نام میان سربازان برخلاف رفتار کردید. شکستن قانون زشته. شما چرا قانون شکستید؟ آقا اینو مشرکن. آقای عزیزم بحثتون در چیه؟ در استهزا نیست؟ استهزا قبحش چیه؟ سوال میکنم. چرا دیروز توجه نفرمودید که هیچ جا قرآن نمیگه ظلمو ظلمهم الله؟ اصلا ظلم قبح ذاتی داره، قابل بازگشت نیست ظلم. اما مکر و مکر الله یخادعون و هو خادعهم زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اینجا که میرسه عیب نداره. آتش بریزن بر سر یک کسی، آقا زشته، اما به عنوان کیفر نازش نیست. آتش ریختن چیه؟ اما به عنوان کیفر. چرا این همه آیات میخونیم به آتش ریختن خدا هیچ توجه نداریم؟ میسوزانم اینها رو در آتش. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. خیلی تندتر از استهزاز کیفر است. نشأت میگیره از عدل. عدل حسن ذاتی دارد، همون گونه که ظلم قبح ذاتی. چون از اینجا نشأت میگیره، نه تنها بد نیست، خوب است. و برای بیدار کردن مستهزئین نه تنها استهزا بد نیست، جزاء وفاقه. بنابراین چون قبح اینها ذاتی نیست، اگر از رنگ ظلم رنگ گرفتن زشته و اینجا ظلم نیست، کیفره، پاداشه، چون چنینه قبح ندارد. لذا میبینید خود حضرت رضا سلام الله علیه درباره جایی که اذلالی واقع می شود از خدا میفرماید این کیفر است، عقوبتن لهم. نمیفرماید اذلال نیست. فرماید ختم الله علی قلوبهم و سمعهم. خدا ختم کرده عقوبتن. خود ختم اولی گمراهی زشت. میفرماید عقوبتن خدا این کارو کرده، ختم رو بر نمیگردونه. یه مراد چیز دیگه است، نه ختم، اما عقوبتن. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. که از آیون دیروز میگفت که روش عوض شده، بحث لغوی اول بود و بعد روایات، بعد فکر کردن. نه عوض نشده، تمامی لغت ها نوشته شده. عدد استعمال کلمات در قرآن همه رو تا اینجا نوشتم و جمع آوری شده، ولی دیدم یه مقدارش وقت شما تلف میکنه، جای تحقیق نیست. معنای ناس یک معناست، معنی دوم نداره، همونی که میفهمید دیگه وارد نشد و همینطور. اما جایی که نه فرق داره و بعضی هم به اشتباه افتادن اینجا میستیم، مثل مده و مثل یعمهون. اینجا رو باید دقت بکنیم که هم مفسرین سابق هم بعضی از لاحقین در اینجا به اشتباه افتادن، باید دقت کرد. مده، مد البحر مدن، زاده به طور لازم، مد البحر و مده غیره مدن زاده. مده و زاده هر دو هم لازمن هم متعدی، هر دوشون به نفسه. زاده زاده، مد مده. و امد بالالف، باز امدم هم لازمه هم متعدی، و امد بالالف و امده غیره، یستعمل الثلاثی و الرباعی لازمین و متعدیین. بعد و امددته بمدد اعنته و قویته به، لغت مصباح المنیر. سها مد الله فی عمره، اینجا رو دقت کنید، مد الله فی عمره و مده فی غیه، خداوند عمرش را طولانی کرد و مده فی غیه، مده رو دقت کنید، مده متعدی آورده، ای امهله و طول له، مهلت داد و مدت را طولانی کرد. قال ابو زید، البته با یه مال صحاحه، یه تیکش باز لازم نبوده انداختیم، بعد میگه قال ابو زید مددنا القومه، ای سرنا مدد اللهم، قوم رو کمک کردیم، یعنی خودمون رفتیم به یاریشون، خودمون، ای سرنا مدد اللهم، و امددناهم بغیرنا، یعنی دیگران را فرستادیم، و امددناهم به فاکهه میوه، از آیه استفاده کردیم، آیه را آورده، امددناهم به فاکهت و لحم، براشون میوه به عنوان کمک و تغذیه فرستادیم. لغت سها، لغت مقاییس، المیم و دال، مده، المیم و دال اصل واحد، یه ریشه و یه معنا، یه ریشه است یه معنا بیشتر نداره، یدل علا جر شیء فی طول، کشیدن چیزی در جانب طول نه در جانب عرض، چیزی را از جانب دو طول بکشن مده است، در تمام جاها اینه، مد نهر، آب نهر کشیده شد، یا مد شجر، درخت در جانب طول کشیده شد، مد الاسکر، به دنباله ارتش، ارتشی فرستادیم، مد فی عمره، در مقابل سالیان و ماه ها بر عمرش افزودیم، و اتصال و شیء به شیء فی استطاله، تقول و من و مد نهر و مد و مده نهر آخر، ای زاد فی و واصله فاطال مدته و مد النهار ارتفاعه اذا امتد. پس مده به معنای طولانی کردن، کشوندن، اصل معناش اینه، به قول مقاییس اصل ریشه معنا اینه، مده به این معناست. مدد هم که مدد بهش میگن، باز چون به مد و کشیدن نظر داره، نیروش کم بود، نیروش رو کشندیم، این میگیم مد. کشاف و به دنبالش امام فخر رازی در تفسیر میگه مده در اینجا و مدهم، یعنی کمک دادیم، اما مهلت دادیم نیست، کمک دادیم در طغیان. خب میگیم اگه مهلت دادیم باشه چطور میشه جناب کشاف؟ امام فخرازی میگه نه، ای از ماده مدد است، از ماده مد نیست، مد کشش دادن و مهلت دادن، اما مدد کمک فرستادن، اینجا و یمدهم یعنی کمک فرستاد. کی در گوش شما گفت که این یمدو به معنی کمکه؟ از کجا؟ اولا ریشه اصیل لغت مد است، به معنی کشیدن، به قول مقاییس که اینو باید بهش گفت مجتهد در لغت، از سها و مصباح دقیق و نظرتر و قوی الفکتره، اولا گفته ریشه مد کشیدنه، این یک. دو، گفتید که مده به معنی کمکه، به معنی کشیدن نیست. چرا؟ هر دو استدلال میکنن، میگه مده به معنای کشیدن با لام میاد، مد له، اما مدهو به معنای کمک کردنه، میگیم درست نیست. اولا سها گفت مدهو فی غیه، ای امهله، مدهو نگفت مدلهو. شما چرا در مقابل لغت صاحب کشاف امام فخر رازی چرا میستید؟ این یک. نقضی که بر این دو وارده. اولا لغویین تصریح کردن، دوم که بر اینها اشکال وارده. ابو زید گفت امدهو کمک فرستاد، مدهو خودش به کمک آمد و یمدون فی طغیانم، خود خدا آمده برای این کار گمراهی، یعنی خود خدا داره گمراهی رو یه مقدار خودش انجام میده. مد وقتیست خود شخص بیاد کاری انجام بده، امد وقتیست کسی رو بفرسته. یه وقت میفرماد نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین، حرفیست. اما نه، یمد دوهم خود خدا به قول شما مدد میده، یعنی خودش میاد یه سهم از گمراهی را خودش انجام میده. حاضری این رو بگی امام فخر رازی؟ آقای کشاف معتزلی که باز تو معتدلتری از امام رازی، او اشعریست و تو معتزلی هستی، تو عدلیه هستی، حاضری این رو بگی؟ شما خودت لغت نوشتی، چطور از لغتی که ابو زید گفته غافل شدی؟ میگه مدهو وقتیست که خود شخص بیاد به کمک، امدهو وقتی کمک بفرسته. اینجا که مدهوست، یمدهم قرائت یه نفر که یمدو گفته، اون رو علاهده آوردی گفتی قرائت، اون هم تأیید میکنه. او قرائت که اولا نیست، فعلا قرائت معمول یمدوست. در یمدو گفتید با لام باد باشه، نخیر بدون لام آمده. در ثانی یمدو اگه به معنی کمک دادن باشه، باید خود شخص بیاد سهمی از کار رو انجام بده. خود خدا سهمی از کار رو انجام داده. این دو. سوم به لغت قرآن رجوع کنید، خود قرآن بیانگر خودشه. یعمهون هفت جا به کار رفته. ببینیم یعمهون به چه معناست، از اونجا استفاده کنیم. اصل امه رو ببینید تا مده روشن میشه. امه اصل صحیح واحد یدل على حیرت و قلت اهتدا، دلالت دارد بر حیرت و قلت اهتدا. یه نکته رو خوب دقت بفرمایید، قلت گاهی در لغت قدما و در لغت عربهای قدیم به معنی عدم استعمال میشه. میخوان بگن هدایت نیافتن، میگن قلت اهتدا. این خیلی دقیق باشید، در لغت‌های قدیم و در میان عرب‌های قدیم استعمال قلت در موارد عدم هست. اینجا میخواد بگه راه نیافتن، میگه قلت اهتدا. یدل علی حیرت و قلت اهتدا. قال الخلیل ام هر رجل یعمه امهن و ذالک اذا تردد لا یدری عین یتوجه. مردد باشه نفهمد کجا میخواد بره، مال مقاییس. حالا مصباح امه فی طغیانه امهن من باب تعبه اذا تردد متحیرن من قولهم، البته با فاصله چند باز عبارتی انداختیم دو سه نقطه، من قولهم ارضن امها اذا لم یکن فیها اماراتون تدل علی النجات. سها الامه التهیر و تردد، دو سه نقطه، و ارضن امها لا اعلام بها، زمین امها اونی که نشانه و علامت ندارد. امه کوری بصیرت در مقابل اما که کوری گاهی بصیرت گاهی بصر. از این قسمت انسان به تهیر میفته، چون بینش نداره به تهیر میفته. در حال تهیور گاهی دور خودش میگرده، در همون جایی کس میگرده، لذا میگن تردد. تهیور بعدش هم تردد. حالا که اینطور شد، قرآن در مواردی که به کار برده امه را، آیه 4 سوره نمل، ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون، اینجا به معنای بی بصیرتی و بینش از دست دادن، بینش ندارن. کسانی که ایمان به آخرت ندارند، اعمالشون را برایشون زینت دادیم، اینها گیجند و بینش ندارن. فهم یعمهون. آیه 75 از سوره مؤمنون، ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم منظر للجو فی طغیان هم یعمهون. اونجا فقط امه بود، اما اینجا در طغیان، در طغیانشون یعمهون. اگر ما اونها را مورد رحمت قرار بدهیم و سختی هاشون را برطرف سازیم، اصراری دارن به کارهای سابق و در طغیانشون سرگردان و متردد میشوند، یعنی تحرکشون در طغیان به طغیان ادامه میدهند. للجو فی طغیانهم یعمهون به معنی گیج بودن و راه نیافتن نیست. گفتیم اول راه نیافتن، بعد به دنبالش حرکت کردن به دور خود، حرکت به دور کارهای سابق. اینجا فی طغیانهم یعمهون، در طغیان خودشون رفت و آمد میکنن. لذا بعضی از مفسرین روشن اساس لغت گفتن فی طغیانهم یتمادون، اینا ادامه میدن. تمادا به معنای ادامه دادن و چیزی را انجام دادن به طور هموار و همیشه، همواره و همیشه. فی طغیانهم یعمهون. آیه 72 از سوره هجر، لامرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جانت قسم اونها در مستی خود مترددند و متحیر. تا این جاها میبینیم نظر به اینم هست، هم امه رو بفهمیم، هم این فی، فی متعلق به امه. در اینجا فی طغیانهم یعمهون، لفی سکرتهم یعمهون، متعلق به امه و مقدم شده. این سه مورد، فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون. آیه 110 سوره انعام، رها میکنیم لقاء ما نبودند تا در طغیانشون تمادی پیدا کنند و در طغیانشون بالا بگیرند، یعنی طغیان رو شدت بدن. نظرهم فی طغیانهم یعمهون، فی طغیان متعلق به یعمه است، نظرهم رهاشون میکنه. حالا که رهاشون کردیم فی طغیانهم یعمهون، این آیه 110 از اون سوره، سوره انعام. و من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. آیه 186 سوره اعراف، کسانی را که خدا گمراه کند هدایتگر ندارند، رهاشون میکند. رها که شدن فی طغیانهم یعمهون، در طغیانشون تمادی پیدا میکنند و اوج میگیرند. آیه 11 سوره یونس، فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، رها میکنیم کسانی که امید لقاء ما را ندارند تا در طغیانشون ادامه بدند و بالا بگیرند. خب جناب امام رازی و آی صاحب کشاف، لغت قرآن اینه، نظرهم یذرهم، رها میکنیم. وقت مده به معنای رها کردن که سها هم تصریح کرده اگر باشه مطابق با لغت قرآن نیست. هیچ جا دیدید بگوید من در گمراهیشون تقویتشون میکنم که یک سهم انجام میدم؟ دیدید در این هفت مورد چطور بود؟ فی سکرتهم یعمهون، سرگیجه پیدا میکنن. ما رها میکنیم. سه جا با لفظ نذر، نذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون و من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم، رهاشون میکنه. اینجا هم یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اگر مده به معنای کمک آمده باشه و نیست، چون گفتیم مده وقتی به معنای کمک است که خود شخص بیاد و سهم بگیره، به قول ابوزید دیگه ما کاملا میستیم و میگیم مده به این معنا نیست، از اون بگذر. نخیر، مده هم به معنای کمک کردن هم به معنای مهلت دادن باشه. خب دو معنا داره، با قرینه باید کار بکنید. قرینه سه آیه قرآن، یذرهم فی طغیانهم یعمهون، نذرهم فی طغیانهم یعمهون، نذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، یمدهم فی طغیانهم یعمهون. سه تا نذرو نمیشه قرینه باشه که یمدهم به معنی یذرو باشه. خیلی روشن است. از جایی که استفاده میکنیم از خود قرآن به نفع لغت قرآن اینجاست. لذا ولو واضح هم باشه حتما به لغت قرآن مراجعه کنید، ولو واضح هم باشه. لذا بعضی از اوقات، بعضی از بحثا شاید من 7-8 ساعت روش کار کرده باشم و به ظرف 7-8 دقیقه رد میشم، اما اطمینان دارم که اینی که هست مال خود قرآنه دیگه. الان اطمینانه که مواردش موجوده، آیون بنا داشته باشن به کار کردن، مثل لغوی کشاف یه همچه اشتباه میکنه. لغت دو تا لغت نوشته و بلیغ بوده در بلاغت. میان مفسران خداوند بلاغته، مانند او نداریم در بلاغت. در ادبیات نمیگم، در لغت نمیگم، در بلاغت خداوند بلاغته و اگر چیزی کشاف گفت باید براش خضوع کرد، در بلاغت استاده. ولی در لغت اینجا اشتباه کرده و لغتی هم که نوشته یه لغتش در بلاغت اساس البلاغه، مجازات و استعارات رو خوب جمع آوری کرده اساس البلاغه، اما اینجا در لغت اشتباه کرده. و امام فخر رازی هم به دنبال ایشون دیگه اینجا جای تحقیق بره اون نبوده، او بره مباحث فلسفی تحقیق داره. در لغت معلومه دنبال کشاف بره افتاده. اولا سها رو میدیدید، ثانیا ابو زید رو میدیدید از سها، ثالثا قرآن رو میدیدید که ثالثا نخیر اولا قرآن رو میدیدید. شاید سها هم اشتباه میکرد، خود قرآن یزرو به کار برده. بنابراین یمدهم فی طغیانهم یعمهون، ورشون میکند، مهلتشون میده تا در طغیانشون مردد باشند و متردد. فی طغیان در این 7 مورد 6 موردش یه جاش که متعلق نداشت. دیدیم همیشه این فی متعلق به ما بعده. در ترجمه هایی که میکنند خدا نگه می‌دارد اونها را در طغیانشون تا سرگردان شوند. فی رو می‌زنن به قبل، بعدم یذرهم یا یمدهم به معنی نگه داشتن یا به معنی کمک کردن یا رها کردن. و فی متعلق به ما بعد نه ما قبل. باید گفت مهلتشون می‌دهد تا در طغیانشون سرگردان و تمادی بیابند. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. قرآن رو داریم میفهمیم اما نمیدونیم با قلب و روح خودمون هم کار میکنیم که این منشور سعادت ماست، این عیبجوی معایب نهفته ماست، این تشریحگری است که اعماق روان ما را میکاود و میگوید ادله قطعی هم که داشته باشید. اگر عناد لجاج در جان شما باشد ادله قطعی هم واپس میزند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اینا میدونستن ادهی که پیغمبره. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همونطور که بچهشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن. دلهای ناپیراسته و قلوب در انحراف غرق شده دلیل نمیفهمه، جهنم نمیفهمه. ابو دواد گفت میدونم حق با امام جواده و در این اقدامم هم میدانم به جهنم میروم، میدانم، اما میتونم من قاضی القضاتی رو از دست بدم، این جوان 9 سال بر من مقدم بشه. این نهادها ما همش دنبال برهان نباید بگردیم. نهال زیاد است بکاریم، زمین شورزاره، نهال میخشکه. اول زمین رو باید صاف کرد. خیلی زود دلیل برای انسان روشنی میاره، خیلی زود تخبت له قلوبهم قلب اخباط پیدا میکنه. اما اگر شورزار نباشه، شورزار که آمد 1000 دلیل به 1 نه همش رد میشه. نفاق لذا بدترین بیماری ها و کثیف‌ترین چهره ها بیماری نفاق و چهره منافقینه. و لذا قرآن اینجا میایستد، مسخرهشون میکنه، استهزاشون میکنه. یمدهم فی طغیانهم یعمهون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لذا گفتم چیزی که از دل صدیقین، اونا که پاک 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 هر روز دارن یک قدم به پاکی خودشون برمیدارن، اونی که آخر از دل صدیقین بیرون بشه حب جاهه. همینیست که عبدالله ابن عبید درست کرده. صدیقین اونایی که میدولن فقط برای نام و نان و خوراک و اینا، اونا کیچ، اینا که صدیقند، خوب میخوان خودشون اصلاح کنن، واقعا میسوزن در بیماری ها، اینا اونی که آخرها از دست بدن حب جاه هست. مگه دست بر میداره این حب جاه از انسان؟ مگه میشه انسان رها بکنه؟ اون وقت اگر ما باشیم و میخوام برای یک جای حساس کار بکنیم که معمارانش 124,000 نفر پاکان دانه درشت و جیر خورانش میلیاردها بشر الی یوم القیامه و سخنگویش خداوند متعال، ما در اینجا میخوام کار بکنیم، اینجا چی کار باید کرد؟ در یک کارخانه برای کارگر باید مواظب باشیم حب جا حق کارگر رو از بین نبره. همه افراد کارخونه 10,000 نفرن، با آهن و نخ و تار و پود پارچه سر و کار دارن، یا بافت یک پتو، چیز دیگه نیست. اما اینجا با انسانیت و ما آمدیم ایستادیم منشور رو سر دست گرفتیم، اونی که 124,000 نفر گفتن داریم میگیم، و غذایی که باید همه مکتبهای ضعیف بشر با این غذا تغذیه کنن و مکتبهای خود را کنار بزنن، این ما آوردیم. اگر خدایی نکرده حب جاه در ما پیدا شود که من، کلام من، خطابه من، منبر من، رساله من، شخص من، همه رو فاتحه میخونه.